بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بس در تنبیه دوم اجمالا بر این مسئله است که در استصحاب که یقین سابق و شک لاحق معتبر است، آیا این یقین باید یقین وجدانی باشه یا نه یقینی که از ناحیه شرع مقدس اون حکم یقین رو داره. در تنبیه اول به نوعی استظهار میشد که مرحوم آخوند این رو یقین وجدانی گرفتن و یقین و شک موضوعیت داره، اما در تنبیه دوم این رو دارن توسعه میدن اجمالا که مقصود این نیست. لذا باید اون روال بحث اگر بیشتر روشن بشه معلوم میشه که آیا این مباحث تفاوت داره یا نه. کلام مرحوم آخوند در تنبیه دوم با تنبیه اولش تفاوت داره یا نه. حالا کلام مرحوم آقای خویی رو داریم در این رابطه نقل میکنیم که به هر حال یه اشکالی مطرح میشود در اینجا که ما اگر یقین وجدانی را از روایات استفاده بکنیم یقینهای دیگر جایگزین آن نمیشه، لذا اصلا اونجا نمیتوانیم استصحاب جاری بکنیم. خب ایشون مرحوم آقای خویی مسئله رو به هر حال مطرح کردن که ما یا اماره رو به عنوان طریقیت قائلیم یا به عنوان موضوعیت که جایگزین یقین وجدانی بشه. در یک موردش اگر ما به صورت موضوعی بگیریم این جایگزین خلاصه یقین وجدانی میشه، در بقیه نه، این اشکاله هست. بعد جواب مرحوم آخوند رو ایشون در اینجا بیان میکنند و اشکال میکنند. کلام به اینجا رسید که مرحوم آخوند به هر حال از روایات استصحاب این رو میخوان استفاده بکنن که روایات داره بین حدوث و بقا یک ملازمه ای رو برقرار میکنه که اگر حدوثی ثابت شد ولو اینکه وجدانی نبود، اینو تعبیر علا تقدیر ثبوتش کردن، این وجدانی نبودن رو علا تقدیر ثبوت دارن بیان میکنن. اینجا خلاصه کافی است در اجرای استصحاب و استصحاب این گونه داره بیان میکنه که ثبوتی باشه نه یقین به ثبوت، ثبوت متیقن. همین ثبوت متیقن اگر به حال شکل گرفت شما می توانید در زمان شک آن را استصحاب بکنید، ولی که با اماره این ثبوت برای انسان پیدا بشه. این رو مرحوم آخوند فرمودن. مرحوم آقای خویی دو تا اشکال در اینجا دارن. اشکال اول این است که این روایات ظهور در این داره که شک و یقین موضوعی است و منافاتی هم بین طریقی بودن خلاصه یقین به متعلقش و اینکه این یقین نسبت به استصحاب موضوعی است، این خلاصه منافاتی نداره. این اولا. و ثانیا اینکه این ملازمه ای که شما بیان کردید اگر ملازمه یک به حال بین ملازمه واقعی باشه، بین ثبوت و بقا، این اصلا مخالف با واقع. همه جا ملازمه بین واقعی، بین ثبوت و بقا نیست، چون اشیا مختلفن دیگه. یک شی مثلا زمان وجودش طولانیه، یک شی زمان وجودش نامحدوده. خب ما بگیم همین که ثبوتی پیدا کرد، ما در زمان شک حکم بقا بکنیم، این واقعا چنین نیست. این به هر حال اولا، بنابراین میخواهند که این مطلب مستلزم این است که ما بگیم امارات که دارد بر ملازم باقی میکنه، این بین حدوث و بقا به طور واقعی در همه جا این مسئله هست، با اینکه یعنی دلیل بر ثبوت دلیل بر بقا هم هست، مثل دلیل بر ملزوم دلیل بر لازم است. اگه دلیلی بر وجود ملزوم آمد، یعنی لازم هم بر حال وجود داره. خب اگر اینو بگیم، باید که این استثاب بر میگرده اماره میشه، اصل بود، این میشه اماره. شما میخواید به صورت طریقی این رو خلاصه حجت بکنی، مثل ملازمه که بین نماز و روزه هست، که هر جا نماز قصر میشه روزه هم برداشته میشه، هر جا روزه برداشته میشه نماز هم قصر میشه. خب این یک حکم واقعی میشه دیگه، اماره میشه، و این برخلافه که استصحاب اماره نیست، استصحاب برحال اصله. اگر ملازمه رو شما ملازمه واقعی بگیرید، بین ثبوت، بین ثبوت شی و بقایش واقعا، اما اگر نه این ملازمه رو ملازمه ظاهری بگیرید، خب این معناش اینه که ملازمه است بین تنجیز و بقا، یعنی چیزی منجز میشه، وقتی چیزی منجز شد دیگه باقی هم هست. باید که این هم ما قبول نداریم که چیزی اگر یک برهی منجز شد دیگه همیشه این تنجز باقیه، یه نقضی میارن. مثلا ما علم اجمالی داریم، این علم اجمالی به نجاست این دو شی، خب علم اجمالی بر ما تنجز میاره که باید از این دو شی که محتمل النجاسه هستن ما دوری بکنیم. بینه آمد گفت که این طرف الف به طور خاص این نجسه، خب این علم اجمالی منحل میشه دیگه. اگر شما بگید تنجزه وقتی ثابت شد دیگه همیشه هم هست، بعد از اینکه بیان آمد برای مورد خاص، اونجا هم بعد این رو بگید، با اینکه این کلام رو بیان نمی کنی. این علم اجمالی حکم ظاهری است، حکم ظاهری این تنجز رو میاره حدوثاً، اما بقاان که این تنجزه نیست. این ملازمه ظاهری بین تنجز حدوثی و بقای آن، اینم کلیت به هر حال نداره. این به هر حال اشکال هست، و خود ایشون هم میخوان که در جواب اخباریین هم همین رو خودشون فرمودن که اونها گفتن ما باید احتیاط بکنیم، چون علم اجمالی داریم که واجبات و محرماتی در شهر هست، بنابراین این علم اجمالی منجز ماست که باید همیشه. ایشون در جواب این کلام اخباریین فرمودن وقتی که ما به یک مقدار معلوم بالاجمال از واجبات و محرمات علم پیدا بکنیم، این دیگه علم اجمالی منحل میشه، پس خود شما هم این رو قبول ندارید که وقتی ملازمه ای بین تنجز آمد بین حدوث و بقا ملازمت باشه، در جایی که ما امر ظاهری داریم، ملازمه ظاهری داریم. خب بنابراین مرحوم آقای خویی میفهمد که با این روند این اشکال ثابته که ما نمیتوانیم اگر در جایی به حال ثبوتی بود ولو اینکه احراز نکردیم بگیم بقا هم هست. استصحاب اینجا دیگه گویا نیست که در هر جایی که ثبوت و مایی برای متیقن آمد بتوانیم در موطن شک اون رو بر حال اجرا بکنیم. این اشکاله هست که بر حال شما یا یقین محرزه رو شرط میدونی در جواز استصحاب یا نه. اگر یقین محرزه رو نمیدانید این اشکال بر شما وارده. بعد خود ایشون یه راه حلی رو بیان میکنند که ما بیاییم ببینیم که اصلا مفاد روایات استصحاب چیه. این بیان ایشون تقریبا اینه. خب بیان خوبی هم هست و اون که بلکه اصلا مفاد حجیت امارات چیه، اینکه امارات حجتن مفادش این است که ادله حجیت امارات میگه این اماره هم علم است. اعتبارن ما دو جور علم داریم، یه علم وجدانی یه علم اعتباری. بر حال ادله ای که امارات رو بر ما حجت میکنه صدق العادل و امثال اینها مفادش خب اینه. بنابراین یقین دو تا فرد داره، یه یقین وجدانی یه یقین جعلی اعتباری در بیان شارع. خب دو تا اثر هم داره، یکی برای متیقنه یکی برای یقینه. متیقن رو شما میتوانید اجرا بکنید، یقین که همین حالته، اگر اثری داشته باشه این اثر رو مترتب میکنی. گاهی شخص مثلا نظر میکنه که اگر من یقین به چنین چیزی پیدا کردم به خود یقین اثر رو مترتب میکنه. اگر موضوع احکامی شد، حکمی از احکام شد، خب اون اثر برای یقین رو هم ما اعتباراً مترتب میکنیم. بنابراین میفهمن که اگر نتیجتاً اماره بر حکمی قائم شد و شک در بقا کردیم، اینجا مانعی از استصحاب اون حکم نیست و میدانیم. بله تو ادله روی یقین توجه کرده، فرموده لا تنقض الیقین بل انقضه. اما باید اینو بازش بکنی که مقصود از این یقین آیا یقین وجدانیه یا یقین اعتباری هم هست. بلکه نه، این مطلقه یقین رو میگیره ولو یقین اعتباری. پس نتیجتاً ایشون این رو فرمودن با این بیان که اگر ما به هر حال با اماره نجاست چیزی را به هر حال فهمیدیم، بیان آمد، بعد شک کردیم، همون نجاست رو استصحاب میکنیم. بیان آمد بعد طهارت، نجاست طهارت رو اجرا میکنیم، مگر اینکه یه بیانه دیگری بیاد که این نجس برای طاهر شده یا این طاهر نجس شده. خب اینجا بل انقض رو به یقین آخر خواهد شد. آره دیگه، اونم یقینه دیگه، انقض رو به یقین آخر میشه دیگه. خب وجدانی نیست دیگه، درست نمیکنه. چی رو درست میکنه؟ یقین وجدانی رو درست میکنه. اما یقین اعتباری چی؟ اون که هست دیگه، میگه عمل بکنیه. میخواد شما یقین بکنی یا نکنی، حکم گریبان گیرت میشه. خبر ثقه آمد، خب ما وجدان برمون میاد، نه دیگه میگه عمل بکن دیگه. بله دیگه، بحث ما استصحاب مستفاد از روایاته. خب همین، ببینیم که این مفاد روایت در چیه؟ ظهور در یقین وجدانی داره یا نه؟ یقین چیزی که یقین بیاد، ولی اون که شارع مقدس اون رو یقین میدانه. و بس همینه دیگه، ولا این رد و ایراد و معنا پیدا نمیکنه. خب حالا این حکم اماره بر حدوث، اماره بر حدوث آمد که بر حال ثبوت رو بر حال محرز کرد، ثبوت تعبدی. حالا اصول چی؟ اگر در جایی اصلی قائم شد که این سوته رو با اصل ما ثابت کردیم، مثلا قاعده طهارت آمد در جایی گفت این طاهره، بعد ما شک کردیم که این طهارت باقی بوده یا نه، ای به این معنا. ایشون فهمید که اصول دو گونه است، یک وقت اصلی است که متکفل بیان حکم است در طول زمان، هم زمان اول رو میگیره هم زمان بعد رو، مثل قاعده طهارت، قاعده حلیت. خب اگر ما چنین اصلی داشته باشیم اصلا نیازی به استصحاب نداریم، اون اصل دیگه هست. اون زمان قاعده طهارت بود، الانم قاعده طهارته. یعنی به این معنا نیازی به اون اجرای حالت سابقه نداریم، خودش فی حد ذاته این اصل برش حاکم میشه. در اصالت الهدیه همشون قاعده حل رو به هر حال بیان میکنن، یه مقداری پا رو بالاتر هم میزنن تو این مرحله اول که بلکه استصحاب هم چنینه. ما شک کردیم در ملاقات ثوب طاهر با بول، خب اینجا استصحاب طهارت رو میکنیم، بعد شک میکنیم که آیا این لباس با خون ملاقات کرده یا نه، اینجا دیگه معنا نداره استصحاب طهارت بکنی، اینجا استصحاب اول کافیه دیگه. این طهارت رو اثبات میکنه تا علم به نجاست بیاد، چون ما یقین به ملاقات با دم که نداریم، و خب این استصحاب بر این لباسه آمده، با استصحاب حکم طهارت به صورت تعبدی استصحابی ثابت شد. در زمان شک دیگر که به حال نجاست میخواد بیاد، همون استصحاب طهارت رو داریم. منتها دو جور اینجا استصحاب میکنیم، یا استصحاب طهارت میکنیم این حکمی میشه، یا استصحاب موضوعی میکنیم، شک میکنیم ملاقات کرده با دم یا نه. در هر دوش، در دو استصحابش، در اون اولش استصحاب عدم ملاقات با نجاست، در اینجا هم استصحاب عدم ملاقات با دم، هر دو استصحاب جاری. خب مورد اصل پایان سخن ایشون اینه که بعضی از اصول هست که فقط حکم اولی رو بیان میکنه، در بقا دیگه اونجا جاری نمیشه. خب مثل اینکه ما در طهارت آبی شک میکنیم، حکم میکنیم به برحال طهارتش با استصحاب یا با قاعده طهارت. بعد یه لباس نجسی رو با این آبی که مستصحب الطهاره است یا محل جریان قاعده طهارت است میشوریم. خب اینجا اگر این استصحاب طهارت آب یا اجرای قاعده طهارت در آب نبود، به این لباس حکم نجاست میکردیم. لکن اون اصل، اصل سببیه، اون اصل سببی حاکم بر اصل مسببیه، این متکفل خلاصه طهارت هم هست. بنابراین یعنی ایشون دارن بیان میکنن اون استصحابه یا این قاعده طهارت اصل ثبوت را، ثبوت طهارت رو فقط اثبات میکنه، بعدش رو نه. یعنی نسبت به طهارت صوب باید اون استصحاب سببی رو اجرا بکنی، اون قاعده طهارت دیگه نیست. اون قاعده طهارت یا اون استصحاب طهارت در ما فقط همون زمانه. همون تقریبا مفادش استصحاب سببی میشه دیگه، نتیجهش اون میشه. از این تحلیل این قاعده است که این یه وقت فقط اصل ثبوت و در مورد اول دیگه استصحاب لازم نیست، در اینجا استصحاب لازمه. استصحاب که میکنیم اون اصل ثبوت با اون اصل یا قاعده طهارت ثابت شده، این متیقن ما با اصل ثابت شده. این فرق بین این دوتاست. خب دقت خوبی دارن. حالا انشاءالله جلسه آینده ببینیم که در این مورد مثلا ما چی باید بگیم، چی میتونیم بگیم، اینها حالا کدوم قول رو بپذیریم با دلیل خودش، و بعد تنبیه ثالث رو هم انشاءالله اگر عمری باشه شروع میکنیم انشاءالله. اگر فرصتی و پیش مطالعه بود انشاءالله تنبیه ثالث هم. وصلی الله علیه.